بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرت طاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین و لعن الى لقاء یوم دین. آمین یا رب العالمین. در این دقایقی که مصدق هستم بحثی رو که عرض بکنم، یک بحث علامت و نشانه است. ما به شدت به دنبال این معنا هستیم که بدانیم هر چیزی علامتی داره و بدون این که اون علامت باشه اون حقیقت تحقق پیدا نمی کنه. شاید در سال گذشته که محضر آیان بودم این سؤال رو مطرح کردم، ولی خب چون یک سال ازش گذشته و شما هم پیگیری نکردید شاید خیلی براتون حائز اهمیت نبوده، ولی باید دقت بشه. ببینید، عرض کردم هر چیزی علامتی داره و بدون وجود اون علائم نمیتونید بگی اون حقیقت هست. مثلا من از شما پارس در سال گذشته عرض کردم که هر کسی مأموره که خودش محاسبه کنه. حاسبو قبل ان تحاسبو، خودتون رو به حساب بکشید قبل از اینکه از شما حساب بکشن. یک حدیثه. حدیث دیگر این است که اگر کسی از خودش حساب نکشه اصلا از ما شیعیان نیست. این دو تا حدیث، اینا اهمیت داره. اگر این محاسبه وجود داشته باشه زندگی انسان روال پیدا میکنه. حالا چی رو ما محاسبه بکنیم؟ یعنی ما مثلا بشینیم پنجشنبه به پنجشنبه آخر هفته یه محاسبه بکنیم ببینیم چیکار کردیم، مثلا چند تا گناه ازمون سر زده. اصلا احصاء گناه از ما خیلی کار سختیه. چرا یادش میره اصلا من شنبه چند تا غیبت کردم، چند تا دل شکستم، چند تا دروغ گفتم، چند تا تهمت زدم، چند تا به نامحرم نگاه کردم. اون اصلا یادش میده چند تا است، چه برسه بخواد مثلا روز چهارشنبه شو محاسبه کنه. ولی گفتم یه کلیتی وجود داره و اون کلیت این است که شما سه تا سوال از خودت باید بکنی و اون سه تا سوال رو توی زندگی خودت دنبالش بگردی. سوال اولین چیزی که شما ادعا میکنید، میگید من انسانم. همه ما میگیم انسانیم دیگه، ولی خب میرفتیم تو جنگل زندگی میکردیم. خب حالا من انسانم، به چه دلیل انسانم؟ پنج تا دلیل بیارید که انسان هستید. ای یک. دومین ادعایی که هر کسی در زندگیش داره، یعنی ما حداقل داریم، این است که میگیم ما مسلمان هستیم. حالا پنج تا دلیل بیه که مسلمانی و یهودی نیستی. میگه مسلمانی شما چه خصوصیت و چه ویژگی دارد که مثلا یهودیت یهودی ها نداره؟ چه فرقی بین من و اون یهودیه وجود داره؟ بین من و اون مسیحیه وجود داره؟ شما که اهل هیئت هستید، اهل عرض ارادت به ساعت مقدس از سید شهدا هستید، گاه میگید که در شبهای تاسوعا ارمنی ها هم برای عزت قمر بنی هاشم چه میکنن؟ عرض ادب میکنن، اطعام دارن. پس ببینید که یک وجه تشابهی هم وجود داره. اما پنج تا دلیل بیه که آقا ارمنی نیستی، مسلمان هستی. و سومین ادعایی که هر ماها داریم این است که ما ادعامون است که ما شیعه هستیم. غیر از اینه؟ ما شیعه ایم دیگه. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و اولاد المعصومین. خب این یه ادعاست. خب 5 تا دلیل بیار که شیعه هستی و سنی نیستی، چه فرقی با اهل سنت داری؟ گاهی اوقات آدم یه چیزهایی رو میبینه که مثلا میگه البته من دلم برای اونا نمیره، چون که اونا هر کاری هم بکنن بنده خدا به نتیجه نمیرسه، ولی مثلا شما توی یه فضای کارگری که میبینید اول وقت که میشه کارگرهای سنی کارو تهدید میکنن، میرن شما میکنن، و کارگرهای شیعه ممکنه که اصلا ادنا اعتقادی هم به نماز نداشته باشن، بعد اونم که با اصلاح میگه من شیعه هم. خب چه دلیلی وجود داره؟ چه مزیتی برای تو وجود داره؟ اینا همش علامته. یکی از ادعاهایی که ما داریم این است که ما بگیم ما محب اهل بیتیم، و محب اهل بیت علامت داره. در یک حدیثی 10 تا علامت برای محب بیان میکنن. من بحثم اینا نیست، میخوام بگم هر چیزی با علامتش شناخته میشه، با نشانه هاش شناخته میشه. حال بحثی که من میخوام در این چند شب خدمت شما عرض کنم نشانه یک حقیقت بسیار مهمه. در سوره مبارکه غافر آیه 60 خداوند علی علا بیان مبارکش این است: و قال ربکم، و فرمود پروردگار شما، ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا اجابت کنم شما را. همون مقوله دعا، بخوانید مرا اجابت کنم شما را. این در سوره مبارکه غافر. اما یه نکته ای در سوره مبارکه ابراهیم وجود دارد و اون عالی ترین آیه قرآن به نظر منه. خدا دعا رو مستجاب میکنه یا مستجاب نمیکنه؟ قطعا مستجاب میکنه. از مقوله ایست که دیر و زود دارد اما سوخت و سوز حتما اتفاق میفته، حتما اتفاق میفته. این حتما اتفاق میفته رو کی بیان میکنه؟ قرآن بیان میکنه. در کدام آیه، کدام سوره؟ سوره مبارکه ابراهیم آیه 34: و آتاکم من کل ما سألتموه، و عنایت کرد به شما از هر آنچه که ازش خواستید. این تضمین اجابت دعاست. لذا اینجا اون مصرع معنا پیدا می کند: گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ من بلد نیستم بگیرم، و الا خدا فرموده بخواهید میدهم. یک، دستور مبارکه غافر، و بعد فرموده از هر اون چی که خواستید به شما داده، دستور مبارکه ابراهیم. خب پس هر چه بخواهید میدم، هر چه هم خواستید دادم. حالا در یک جا به ما یاد میده که چیم من بخواید. به من و شما که باشه 8 دنیا رو میخوایم: پول میخوایم، خونه میخوایم، ماشین میخوایم، زن میخوایم، بچه میخوایم، سلامتی، هرچی از دنیاست. نخواهیم چرا؟ دنیاتونم بخواهید، ولی فقط دنیا رو نخواهید. حرف در اینه. خواستن فقط در مقوله دنیا نباشه. خب چی بخواهیم؟ خدا خودش به من و شما تعلیم میده که من چی بخواهیم. این تعلیم خدا نشانه این است که اون چیزی رو که ما میخواهیم مهمترینه. خب ما چی باید بخواهیم از خداوند علی علا؟ در شناسنامه قرآن، سوره مبارکه حمد شروع میکند به بیان مبارکه: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تا اینجا بیان میکنه که خدایا به نام تو که رحمان و رحیم، حمد و سپاس برای تو که رب عالمین. باز دوباره به رحمت دائمی و رحمت گسترده حضرت حق الرحمن الرحیم اشاره میکنه و بعد اشاره میکنه به اینکه ظهور مالکیت تو در روز قیامت، مالک یوم الدین. و بعد بیان میکند که یا که نه عبد و یا که نستعی، تو که همچی خصوصیتی داری، ظهور مالکیت مطلق مال توست و در روز قیامت معلوم میشه، پس من باید از تو کمک بگیرم، پس من باید از تو استعانت بگیرم و فقط تو رو بپرستم. تا اینجا توصیفه، اما از اینجا عوض میشه، میفرمه چی ها؟ از من بخواهی. چی بخواهی؟ هدایت به صراط مستقیم. پس هدایت به صراط مستقیم خواسته ایست که خدا میگه من بخواهی. رفتی تو رستورانا، انشالله خدا ارزونی ایجاد بکنه، همه بتونن برن، منو که میده بعد میگه مثلا فرض کنید چی؟ سفارشه مثلا توصیه سراشبه هست، مثلا این غذا رو. خب همه رو بخواید، توصیه خالق اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم هم بخواید. صراط مستقیم چیه؟ وقتی خدا میفرماد اینو از من بخواید، یعنی مهمترینه. از این مهمتر هیچی نیست. شما چند بار در ماه مبارک رمضان هدایت به صراط مستقیم رو خواستید در سنوات گذشته؟ هیچی. هر کی که مشرف شدید به سید الشهدا، تحت قبه قرار گرفتی، چند بار هدایت به صراط مستقیم رو خواستی؟ تقریبا هیچی. به ساحت مقدس حضرت علی بن مصر رضا مشرف شده چند بار؟ تقریبا هیچی. یعنی اصلا برای اون مهم نیست هدایت به صراط مستقیم، در حالی که خدا میفرماد که آقا از من اگه میخوای اینه بخوا، اینه هم من بخوا. خب حالا صراط مستقیم چیه؟ من بر اساس یکی از معانی که در آیه قرآن آمده بیان میکنم. سوره مبارکه انعام آیه 161، معانی متعددی برای صراط مستقیم هست، من این معنا رو اراده کردم، از این آیه استنباط کردم. بعضی از الفاظ هست معانی مشترک داره، بهش میگم مشترک لفظی. یه لفظ رو بحث کردم برای معانی متعدد، صراط مستقیم رو برای معانی متعدد بحث کردم. او شعر یادت نره، گفتش که آن یکی شیر است اندر بادیه، وان یکی شیر است اندر بادیه. آن یکی شیر است کادم میخورد، وان یکی شیر است کادم میخورد. هر کسی اینو گوش کنه تصورش اینه که چهار مسر دو به دو به یه معناست، در حالی که این نیست. آن یکی شیر است اندر بادیه، تو ظرف ریختی و شیر مایه. وان یکی شیر است اندر بادیه، حیوان است که در صحراست. وان یکی شیر است کادم میخورد، اون که تو بادیه است تو ظرف ریختی تو میخوری. وان یکی شیر است کادم، اون آدم رو میخوره. این مشترک لفظی، یه لفظ به ازای معانی متعدد وصف شد. حالا از قضا صراط مستقیم معنا متعدد وضع شده، یکیش این است بر اساس سوره مبارکه انعام آیه 61. پس خدا فرمود از من بخواهید، هر چی بخواید بهتون میدم. حالا چی هم من بخواهید؟ در شناسنامه قرآن فرمود اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم هم من بخواهید. صراط مستقیم چیه؟ قل، بگو پیغمبر ما، اننی هدانی ربی الی صراط المستقیم، بگو بی تردید پروردگارم مرا به راهی راست هدایت کرد. اننی هدانی الی صراط مستقیم، پروردگار من مرا به صراط مستقیم هدایت کرد. این صراط مستقیم چیه؟ دینن قیما، دین استوار، دین محکم، دین پاورجا. یعنی تدین و دینداری. وقتی میگه دینن قیما، تدین و دینداری استقامت میخواد. اینجوریست که آدم ها فکر کنن در هر شرایطی دیندار هستن. این نیست. دینداری دینن قیما استقامت میخواد. الذین قالوا ربنا الله، کسانی که گفتن پروردگار ما الله هست، ثم استقاموا، استقامت کردن، مقاومت کردن. بنابراین دینداری یک مقوله استقامتی است. اینجوری نیستش که هر کسی فکر کند در بادی وادی دینه. خوارج هم قرآن بخوندن، اون نفراتی هم که دین رو از قدیر تغییر دادن نماز بخوندن. پس ببینید خیلی ها در وادی دینداری میگن هستی، اما واقعا هستن؟ این اهمیت داره. اساساً قرآن کریم ارزش انسان رو به اقامه دین بیان میکنه. میگه اصلا میخواید ببینید پیش من ارزش دارید یا نه؟ در سوره مبارکه مائده آیه 68، قل یا اهل الکتاب، پیغمبرم با بین یهود و نصارا بگو، لستم علی شیء، هیچی نیستید، یعنی به یه پول سیاه هم نمیارزی مگر یه اتفاقی در تو افتاده باشه، حتی تقیم و تورات ول انجی، مگری که قرآن تورات و انجیل رو اقامه کنید، یعنی دیندار باشید. اقامه دین بر اساس تورات، اقامه دین بر اساس انجیل. و ما انزل الیکم من ربکم، و اقامه دین بر اساس اون چی که به سوی ساحت مقدس تو نازل شده. خداوند علی علام ارزش شما به اقامه به دینه و غیر از این هیچ ارزش دیگه ندارید شما. یه حدیثی از ساحت مقدس حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام که فرمودن آدما اگر یه خصلت خوب داشته باشن من اونا رو تحمل میکنم. مثلا آدم خلق شده که 1000 تا خصلت داشته باشه ولی یه دونه داره، من میگم بازم خوبه. اما اگر یه چیز نباشه اصلا من اون آدم رو تحمل نمیکنم و اون خصلت دینداریه. مثلا اگر کریم باشه من قبولش میکنم. شما دیدید که خاندان حاتم طائی مشرک بودن و همشون موحد شدن و از فدویان امیرالمومنین علی علیه السلام شدن. چرا؟ به خاطر یه خصلت خوب، فقط به خاطر یه خصلت خوب. اینا علی یمن بودن، وقتی اسیر شدن آوردنشون محضر مقدس پیغمبر، معرفی کردن، گفتن اینها خاندان حاتم هستن. خب اسیر باید مثلا فرض کنید به اسارت و بردگی بره. حضرت فرمود به حرمت کرامت پدرشون همشون رو آزاد کنید. یه خصلت خوب کرامت گاهی آدم به چشم میاره. حضرت موسی 3 دشمن داشت، یکی پلیدتر، یکیش فرعون بود، یکیش قارون بود، یکیش سامری بود. شما سرنوشت فرعون رو میدونید چیه؟ فرعون به نیل غرق شد. سرنوشت قارون هم میدونه چیه؟ زمینگیر شد، یعنی زمین بلعیدش. اما سامری گناهش از اون دوتا کمتر نبود. سامری دینسازی کرد. 30 روز قرار بود جناب موسی در تور باشه، رفت 10 روز اضافه کرد خدا. تو این 10 روز تمام امت بنی اسرائیل رو بت پرست کرد. در 10 روز داستان گوسال پرستی رو میدونید. و وقتی هم جناب موسی برگشت، تشر شدیدی به هارون زد و یک نحوه انتقامی از بنی اسرائیل بناشو بگیرن که خودشون به جون خودشون بیفتن. این نحوه رو خدا تعیین کرد. اما یه دستوری خدا به موسی داد، فرمود سامری رو نکش. این دین سازی کرده، پا تو کفش من کرده، ولی نکشش. خدایا چرا نکشمش؟ فرمود سامری بسیار آدم سخی بود، سخاوتش باعث میشه به چشم خدا بیاد. خیلی عجیبه، در حدیث قدسی بیان مبارک حضرت حق این است که به موسی علیه السلام میگه موسی بنده هایی رو دارم من که اینا غرق گناهن، از نوک انگشت تا خود انان آسمان غرق در گناهن، اما اینا روز قیامت من میبخشمشون به خاطر یه خصلتی که دارن، لخصلت شریفه ولا اوالی. بعدم میفرماد پاسخ هیچ کس رو نمیدم، یعنی به هیچ کس مربوط نیست، به یه خصلت خوب. حضرت موسی عرض کرد که خدای اون خصلت خوب چیه؟ گفت بعضی ها، فرمود حضرت ها که بعضی ها بنده های من هستن که فقرا رو دوست دارن، اونا رو تحت سرپرستی قرار میدن، نسبت به اونا تواضع دارن، خودشونو به اونا برابر میکنن، تکبر ندارن. من این خصلت فقیر دوستی رو خیلی دوست دارم. لذا اگر در قیامت بیاد و تا انان آسمان گناه کرده باشه، من از سر تقصیراتش میگذرم. امیر همین بیان رو بیان میفرما، هر کسی یه خصلت خوب داشته باشه من تحملش میکنم، مگر اینکه یه چیزی نداشته باشه، و اگر هم بقیه رو داشته باشه من دیگه کاریش ندارم. فهم دین، خصلت دین، این معلوم میکنه که دینداری مسئله مهمیه. خب حالا عرض من اینه، از فردا که در خدمتتون شرف یاب بشم اینو مطرح میکنم. انا ابی بصیر، انا ابی عبدالله. جناب ابی بصیر از حضرت صادق علیه السلام قال امیر المومنین، امام علیه السلام از وجود نازنین جد بزرگوارش حضرت امیر علیه السلام بیان بکنند، ان لأهل دین علاماتون، برای آدمای متدین علامتهای وجود دارد. ما راجع به اون علامتها صحبت بکنیم. اگر بود من خیلی التماس دعا دارم، کما که الان هم دارم، و اگر نبود تلاش بکنیم که انشالله اون علائم ایجاد بشه. کار سختی هم نیست، خیلی کار سختی نیست. این علامت ها اگر ایجاد شد همون میشه که امام زمان هم ما راضی میشه. وقتی امام زمان از ما راضی شد دیگه لازم نیست ما بریم جمع کران 40 مثلا فرض کنید هفته، او به ما سر میزنه در یک هفته، چون به اهل دین سر میزنه. اگه تا کنون به من سر نزده، خب شد من اهل دین نیستم. زاین بس از این جهت اهمیت پیدا میکند که انشاءالله خودمون رو بر اساس این حدیث بسازیم انشاءالله. وجود ناظرین حضرت صدیقه طاهره در شب اول ماه توسل به ساعت مقدس ایشان، و این توسل به این است که زنای مدینه رفتن عیادت ایشون، بعد از اون ضرب و شتم و اون اتفاقهای ناگواری که برای وجود نازنینش اتفاق افتاد، حضرت صدیقه تو 10 روز آخر بستری بودن، از اول بستری نبودن. اون 10 روز آخر حمله شد و دیگهشون بستری شد. زنا رفتن دیدنشون، گفتن که اگر اجازه بدید ما یه خدمتی به شما بکنیم. حضرت فرمود من کاری ندارم دیگر باشم. اون زمانی که با شما کار داشتم با شوهرانتون نیامدید، الان که دیگه کار از کار گذشته منم دیگه با شما. گفتن ما رو محروم نکنید، اجازه بدید خدمتگزارتون باشم. حضرت فرمود من 4 روز بستری شدم، نتونستم برم زیارت مزار پدرم، به من کمک کنید من برم عرض ادب به ساعت مقدس پدرم بکنم. زنا مهیا کردن خاتون رو برای رفتن به زیارت، حرکت کردن. میگن از در خانه از زهرا تا حرم نبوی 35-36 قدمه. زیر بغلای خانوم رو گرفتن آوردن بینو، 3-4 قدم که آمدن فرمودن نمیتونم دیگه را برم، بذارید بشینم. 3-4 بار این نشستن اتفاق افتاد. من راجب یه خانم 18 ساله دارم صحبت میکنم، نه یه راجب خانم 70 ساله. اما وقتی رسید به مطلع مسجد، خودشون از دست این زنها راحت کردن، خودشون انداختن روی قبر پدرشون و یه جمله گفتن: عوتا رفعت قوتی، بابا دیگه جون ندارم. بین در و دیوار چه کردن که یه خانم 18 ساله میگه من دیگه جون ندارم. من یه سوال میکنم، میگم خاتون این ملاقات سخت در بود، شما مزار بابا رو در بغل گرفت، هر کی اونجا بود محرم بود، زن بودن، نامحرمی اونجا نبود، یا ملاقات دختر 13 ساله شما، نوه 13 ساله شما در گودی قتلگاه بین اون همه رجاله، نه مزار، بدن باباشو بغل گرفت، اونم بدن بی سر، اونم 2 جمله گفت: ابتار ابتار انظر الی رؤوسنا المکشوفه، بابا ببین معجر از سر ما بردن، و الی عمتی مضروبه، بابا ببین عمه و دارن تازیانه میزن. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. به پیشگاه مقدسش قبولی طاعات، کمک و معاذدت گرفتن برای 1 ماه پرثمر، به پیشگاه مقدسش صلوات.